بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می کنم خدمت شما مخاطبین عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. طبق معمول روزهای سه‌شنبه خدمت شما رسیدیم تا یک بار دیگر به واسطه این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ بدیم. خواهشم این هست که عزیزان دلم، بیننده‌های بزرگواری که در ایران هستن، در خارج از کشور هستن، از این فرصت استفاده کنن، از این مدت تقریبا یک ساعتی که مهمان خانه‌های شما هستیم، لطفاً تماس بگیرید با شماره هایی که برای شما زیرنویس میشه، چه پیام و چه تماس و چه از طریق فضای مجازی. تمام راه ها برای شما فراهم هست که سوالات شرعی و احکام خودتون رو بپرسید و ما هم با افتخار پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
ممنونم و متشکرم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایک شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند این برنامه هر کجا که هستید. امیدوارم که انشالله به واسطه نشر این احکام و معارف و همینطور یادگیری شما اون چی که خدای متعال وعده کرده برای چنین افرادی از فضل و کرم و ثواب و عنایت انشالله شامل حال همه شما بشه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. قبل از اینکه بریم سراغ سوالاتی که به دست ما رسیده و پاسخش رو انشالله از زبان شما دریافت کنیم، یه نکته در خصوص ارث مطرح بود. پدر و پسری که اگر همزمان در یک حادثه از دنیا برند تکلیفش چی هست؟ فرمودید که تکمیلی رو در برنامه بعدی عرض می‌فرمایید که الان در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ببینید فرضای مختلف داره، عرض کردم یه وقت است که خبره که همون پزشکی قانونیه مشخص میکنه که کدوم زودتر از دنیا رفتن، کدوم دیرتر، ولو با فاصله چند دقیقه. اونی که دیرتر از دنیا رفته ارث میبره از اونی که زودتر از دنیا، این معلومه. و گاهی مشخص نیست که کدوم یک جلوتر، کدوم یک عقبتر از دنیا رفتن. ما این مورد رو می‌خواستیم بگیم که عزیز ما هفته گذشته سوال کرده بودن که پدر و پسری در حادثه رانندگی یا شبیه اینا ما داریم. بله. حوادث طبیعی داریم، مثل فرض بفرمایید که زلزله هست، بله، سیل هست، با هم دیگه چیز شدن. معلوم نمی‌کنه کدوم زودتره، کدوم دیرتره. اونی که زودتره، اونی که دیرتره معلومه. این معلوم نیست. در اینجا اینجور فرمودن، من حالا اصل متن رو آوردم، البته همه آقایون معمولا دارن، من دو سه خطه خیلی مختصر عرض میکنم، میخونم یه مقداری چون ممکنه دقیق باشه متن رو من عرض میشود که آوردم. کیفیت ارث بردن افراد مذکور در این مسئله به این شرط هست و مثال زدم، افراد فوت شده مثلا به نام علی و فاطمه میباشد. بله، این مثاله. ابتدا علی را میت فرض میکنیم، یعنی فرض میگیریم اول نفری که مرده، حالا ما نمیدونیم ها، ولی باید اینجوری فرض کنید که اول نفری که از دنیا رفته علی بوده، همراهش کی بوده؟ مثلا همسرش بوده به نام فاطمه. علی را میت فرض میکنیم و اموال وی به ورثه او از جمله
فاطمه،
به فاطمه هم میرسند. سپس بار دوم فاطمه را میت فرض میکنیم، یعنی فرض میکنیم که فاطمه اول از دنیا رفته باشه، با چه کار بکنن؟ باید اموال او را به ورثه زنده وی و به همون
علی
تقسیم بکنن. در نهایت اموالی که علی از فاطمه ارث برده، بین وارثین زنده او تقسیم خواهد شد. چون دیگه فایده نداره که فاطمه که دیگه اونم از دنیا رفته. اینجوری میشه، نتیجه این میشه که اموالی که علی عرض می شود که از فاطمه ارث برده بود اون چقدره، بین ورثش تقسیم میشه. اموالی هم که فاطمه از علی ارث برده اونم بین ورثش تقسیم خواهد شد.
یعنی باز اینجا خیلی در واقع کار روشن نیست به نظرم، یه کمی ابهاماتی باز داره.
ببینید ثابت نشد که کدوم جلو، همین، ولی هر دو از یکدیگر ارث میبرن. همین. هر دو
از درصد ارث در واقع اندازه ارث هم با هم فرق میکنه دیگه.
بله بله بله،
سیگار پدر باشه پسر باشه همسر باشه
دیگه، قانون داره و مشخصه قانون داره. ولی اصل این که چی کار بکنیم اینه که ما هر کدوم از اینها رو میت اولی فرض میکنیم و دیگری از اون ارث
که اول رو فرض بکنیم، اون موقع اون ممکنه مال بیشتری بهش برسه، یعنی در تقسیم اولیه.
خب چرا؟ چون از اون میبره. آها اصلا تو خیلی نکته مهمی، اینو من نگفتم، اینو اینجا متذکر شدم. مثال بزنید، فرض بزنید، فرض کنید که 100 میلیون فاطمه دارد. خب ما فرض میکنیم که علی مثلا، نه اینجوری بگید اولیه علی.
علی آره،
علی رو میت اول فرض میکنیم، 100 میلیون دارد. این 100 میلیون تقسیم میشه بین ورثه زنده و فاطمه. مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنم که فاطمه 10 میلیون از این 100 میلیون رو میبرد. درست شد؟ حالا میخواد فاطمه رو میت فرض بکنیم که اموال به علی برسد. فاطمه هم 100 میلیون داشته، 10 میلیون هم الان برده 110 میلیون. اینجوری شما حساب نمیکنید. فرمای شما درست همین. اون 10 میلیون دیگه به علی دوباره بر
نمیگرد.
یعنی اون چیزی که از علی به فاطمه رسیده بود دوباره دور نمیزنه از فاطمه به علی برسد.
ما بقیش دیگه.
ما بقیش احسنتو. و همینطور برعکس. از فاطمه هم همینطوره. فاطمه مثلا فرض میگیریم مثلا 100 میلیون داشته، خب یه مقدارش به ورثه زنده میرسه. شوهرش هم مثلا شما میفرمایید که شوهر چقدر میبره، مثلا میگید 1/4 میبرد، یعنی 25 میلیون میبرد. 25 میلیون رو علی میبرد. درست شد؟ از اون چیزی که به فاطمه رسیده بود، از کی رسیده بود؟ از علی رسیده بود، دوباره بر نمیگرده به علی برگردن. در واقع اینجا تاکید میکنه، خیلی نکته خوبی میگه، اموال اصلی اون چیزی که بین این دوتا رد و بدل شده اون دیگه به خودشون بر نمیگرده. اموال اصلی بین این دوتا رد و بدل میشه و بقیه ارزم شاد ورثه‌ای که زنده هستن.
خیلی ممنون و متشکر. حالا یکی از سوالاتی که الان، حالا چون دوستان در طول هفته برخی از سوالات رو ارسال میکنن و ما نهایتا یک روز خدمتتون هستیم و پاسخگو هستیم، موضوع این سوال گذشته البته، ولی خب حالا با توجه به اینکه شاید بینندمون منتظر باشه که دریافت بکنن پاسخشون رو، گفتن که اگر هلال ماه در یک شهری دیده بشه، آیا در همه شهرهایی که در افق مشترک هستن ثابت می شود؟ در مناطق غربی یا شرقی محل رؤیت چطور؟
مولد کیه؟ تو این مسئله کاملا تخصصی اجتهادیه. ما میان فقها چند تا نظریه داریم. من مثال بزنم، ببینید نظر حضرت امام رضوان الله علیه و نظر مقام معظم رهبری و نظر از آیت الله سیستانی، اینا تقریبا میشه گفت که یکیه. یعنی اینها میفرمایند که اگر در یک جایی رؤیت هلال شد، جای دیگری میتواند از این رؤیت هلال استفاده بکنه که اتحاد افق داشته باشه. یه نظریه است، به اصطلاح بهش میگن نظریه اتحاد افق.
درست.
و اتحاد افق هم خودش تعریف داره.
آره.
اتحاد افق این نیستش که شما بفرمایید که افق اذانشون، نه 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 نه،
برای مثلا میگی طلوع آفتاب و طلوع،
نه نه اصلا اینا نیست،
غروب خورشیدشون یکیه،
اینا نیست. اتحاد افق یک اصطلاح نجومیه، معناش هم این است که اگر مثال داریم میزنیم اگر مثلا در مشهد دیده شد، جوری باشد که اگر در قم و تهران مانعی نبود قاعدتا باید دیده بشه، قاعدتا باید، یعنی که ابری چیزی باشه، یعنی رؤیت امکان داشته باشد در یک منطقه دیگری. این معلوم شه این دوتا
افقشون یکی.
یکیه. اون وقت دیگه لازم نیست شما در قم و تهران ببینیم. مثال است اینا.
بله.
اگه در مشهد دیده شد چون اتحاد افق است، پس بنابراین قم و تهران هم ثابت میشه. این یه نظریه است. اون وقت این دیگه محدود میکنه کار رو. یعنی فرض بفرمایید که مثال داریم میزنیم، اگر مثلا در عربستان دیده شد، هیچ ربطی به ایران، عراق مثلا اینا نداره اصلا. چرا؟ چون که اگر در عربستان دیده شد، امکان رؤیت در ایران وجود ندارد، یعنی اتحاد افق نداره.
بعد اصلا اتحاد افق میتونه حتی دوتا کشور با هم باشه.
بله میتونه،
یعنی معیار نیست در
بله بله اون رو دیگه مرجعین ثابت میکنن. ببین این دیگه موضوعه، دیگه موضوعی که فقیه نمیاد اینجا ثابت میکنه، موضوعه. فقیه فقط میگه که چنانچه اتحاد افق داشته باشند این گونه است. حالا اتحاد افق دارن یا ندارن، باید بریم روی نقشه و امثال اینها رو ببینیم که آقایون منجمین و متخصصین مثلا فرض بفرمایید ایران و عراق را در مسئله رؤیت، بازم تاکید میکنم و نه در افق اذان، در مسئله رؤیت
اتحاد افق،
اتحاد افق براش قائلن یا نه، قائل بودن طبق این، یه نظریه دیگه این است که نه، اتحاد افق لازم نیست، بلکه اشتراک در شب لازمه. یعنی چی؟ یعنی این که فرض مثال میزنیم، اگر در یکی از کشورهای آسیایی مثلا رؤیت هلال شد، خب اگه اینجام دیده نشد، تو ایران دیده نشد، شب ما همون شبه، دوتا شب که نیستش که. خب اونا الان ماه رو دیدن، معناش این است که امشب ماه دیده شد، امشب یعنی شب ما، بنابراین برای ما ثابت میشه. این نظرم بعضی از آقایون فقها دارن.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. جناب آقای غلامی از حسن آباد روی خط ارتباطی ما هستن. آقای غلامی سلام علیکم، بفرمید.
خسته نباشید.
ممنونم، بفرمید.
برنامه خوبه.
آقای غلامی بفرمید، در خدمتیم. آقای غلامی، آقای غلامی صدای من رو دارید؟ آقای غلامی ظاهرن صداتون قطع و وصل میشه، بعد از تلویزیونم اگر میشنوید لطفاً تلویزیون رو ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. صدای من دارید؟ خب ظاهرن صدا رو ندارن. اگر مجدد ارتباط بست شد که در خدمتشون هستیم. آقای محمدی از مشهد پرسیدن که آیا لازم است خمس را به مرجع تقلید خودمان پرداخت کنیم یا میتوانیم به مستحق سید بدهیم؟
چیه خمس را؟ این سوال رو باید همیشه شفاف بپرسید. بفرمایید سهم سادات خمس را، سهم امام خمس را، همه خمس را، فرضای مختلف میشه.
بعد مرجع تقلید
مرجع تقلید. اگر سهم سادات منظورشونه، باید ببینن مرجع تقلید خودشون چی میگه. مرجع تقلیدشون میگه که سهم سادات رو با اجازه مجتهدتون میتوانید مصرف کنید. اجازه بگیرید. الان اجازه میدن. نه اینجوری نیستش که بگیم نه، گفتن نخیر نخیر حتما باید بدید به خودمون. نه اینجوری نیست. آیت الله مکارم میفرمان اجازه بگیرید، رهبری میگن که اجازه بگیرید و اجازه میدن. حالا بعضی وقتا اجازه عام میدن، بعضی وقتا هم اجازه خاص. اجازه عامش مثلا رهبری میفرماید که اگر تو فامیلتون، فامیل نسبیتون، نه فامیل سببیتون، فامیل نسبیتون سید فقیر هست، یک سوم سهم سادات رو دیگه اجازه خاص هم نمیخواد، الو دفترنا نمیخواد بدید، این اجازه هست. یه وقت هم نه، ممکنه مرجع تقلیدتون بگه اجازه نمیخواد، مثل آی سیستانی، آیت الله سیستانی میفرماد اجازه نمیخواد، سهم سادات رو فقیر سیه سراغ داری برو بده، نیازی هم نیست به ما بدی. این مال سهم سادات شد. اما سهم امام نه، سهم امام به فتوای همه آقایون حتما باید به مرجعتون یا به وکیلش یعنی نمایندش داده بشه، قبض مهر شده مرجعتون هم بگیرید یا برید اگر خودتون میخواد مصرف کنید، برید و اجازه خاص بگیرید، یعنی موردی بگید که آقا من اینقدر بدهکارم، سهم امامم هم اینقدر میشه، این موردم دارم، مثلا فرض بفرمایید که میخوام سهم امام را مصرف کنم، اجازه بگیرید. البته باز هم رهبری در این مورد اجازه عام دادن، باز فرمودن که اگر تو فامیل نسبیتون غیر سید فقیر وجود داره، یک سوم سهم امام هم میتونید مصرف کنید.
حالا ممکنه سوالشون هم از این باب باشه که یک کسی مرجع تقلیدش کسی دیگه ایست، بده کسی یک مرجع دیگر میشود.
نه، این خلاف احتیاطه. من نمیخوام بگم حتما فتوای سدی، ولی خلاف احتیاطه. ببین ما یه قاعده داریم به نام قاعده اشتغال. یعنی چی؟ یعنی وقتی تکلیف گردن شما اومد میشه اشتغال، یعنی شما مشغول ذمه هستید، وقت باید یه کاری بکنید که یقین کنید که دیگه تکلیف رو ادا کردید.
درست.
شما کی یقین می‌کنید تکلیف ادا کردی؟ وقتی به مرجع خودت دادی، یقینا دیگه تکلیف بر از گردن شما برداشته شده. ولی اگر رفتی دادی مرجع دیگری غیر از مرجع خودت، شک داری که آیا تکلیف واقعا ادا شد یا ادا نشد.
بچون مصرف خمس هم بالا نظر مراجع با متفاوته، اینجاست که این مقدار ممکنه.
حالا گفتن اگر واقعا مکلف یعنی مقلد یقین داشته باشه که مصرف خمس پیش همه آقایون یکسانه، فرق میکنه، بده به اون آقام همون مصرف میکنه دیگه، بگم به اون آقام همون مصرف، چه فرقی میکنه. اما به قول شما یه وقت است که نه، مصارف مختلفی مد نظر آقایون مراجع هست. یعنی ممکنه من این پولی که میدم سهم ساداتش که معلومه، سهم امامش مثلا، این آقا قصد دارد که در سیستان بلوچستان اونجا یه کار عام المنفعه انجام بده، ولی اگر به مرجع خودم بدم، مرجع خودم نه، نظر مبارکش این است که این الان طلبه مستعصله، طلبه که درس داره میخونه، وضع مالیش بدترین وضع مالی تو جامعه است، من شهریه به این بدم. خب من کدوم اهم است؟ من نمیدونم، من مقلدم، نمیدونم کدوم اهم است. اینو واگذار میکنم به مرجع تقلید خودم.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم. تلفن دارین؟ سرکار خانم تهامی از زرند روی خط ارتباطی ما هستن. خواهرم خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، بفرمید.
برنامه خوبتون. ببخشید من شوهرم اجازه که رفتن به کربلا رو بهم نمیده، به خاطر اینکه زیارت ائمه رو قبول نداره. میخوام بدونم اجازه شوهر لازمه برای رفتن به کربلا؟ من میتونم بدون اجازه شوهرم مسافرت کربلا رو برم؟
چشم، سوال دیگه ندارید؟
نه من.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جا بفرمید.
برای کار واجب اگر خانم بخواد از منزل خارج بشه نیاز به اجازه نداره. مثلا مستطی شده حج و همین امسال دیگه ایام حج نزدیک و نوبتش هم شده و ثبت نام کرده و همه کاراش کرده، شوهره میگه که من راضی نیستم تو حج بری، اینجا فایده نداره. چرا؟ چون امر الهی، واجب الهی، شوهر که نمیتونه جلو واجب رو بگیره. من راضی نیستم شما مثلا فرض بفرمایید برای صله ارحام بری خونه پدر مادرت، وظیفه‌ش خونه پدر مادرش بره، باید بری رسیدگی بکنه. این در مورد واجب. اما در غیر واجب، حالا میخواد زیارت کربلا باشه که خیلی ما مهم میدونیم، یا مستحب دیگری باشه، یا اصلا مستحب نباشه، کار مباح باشه، مثلا در این مورد اگر شوهر اجازه خروج از منزل رو نمیده، خانم باید مراعات بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از اموری که در بین زن و شوهر از نظر شرعی به عنوان حق مطرح شده این است که خروج از منزل با اجازه و اذن شوهر باشه. بنابراین کربلا چون امر واجبی نیست اجازه رو نیاز.
یه نکته حالا توی صحبت ایشون بود که یه مقدار شاید نمیدونم جای بحث داشته باشه که ایشون میگه ائمه رو قبول نداره.
بله.
به این خاطر اجازه نمیده.
باشه در هر صورت. ولی من میخوام یه نکته بگم. و اون این است که ایشون الان گذرنامه داره یا نداره. اگه گذرنامه داره میتونه بره. چرا؟ چون وقتی میخوان خانوما گذرنامه بگیرن طبق قانون جمهوری اسلامی یه اجازه شوهر رو محضری میارن. پس اجازه داده. یه وقت هست نه شما میخوای بری گذرنامه رو بگیری تازه میگن بی خودی نری بگیری ها. خیلی خوب نرو بگیر اصلا. خرجم نکن نرو بگیر. ولی اگر گذرنامه داره ایشون میگه اجازه نمیدم، اجازه رو داده، موقع گذرنامه اجازه داده، چون اجازه محضری میگیرن دیگه، اجازه محضری میگیرن و الا گذرنامه نمیدن، اجازه رو داده میتونه بره.
حالا بعضی از مراجع حالا در گذشته ظاهرا این شکلی بوده، الان که فکر نمیکنم حالا نظر مراجع فعلی باشه، بحث یک بار و اولین بار و برای یک بار کربلا رفتن واجبه، این رو نمیتونیم معیار قرار بدیم.
الان نداریم کسی
نداریم.
الان نداریم. یعنی یه نکته دیگه هم بعضی از آقایون مراجع دارن، اینم بد نیست من عرض بکنم، و اون این است که یه مقدار کار آسون میکنه، و اون این است که خروج از منزل بدون اذن شوهر اگر منافات با حقوق شوهر داشته باشه اینجا حرامه، و الا اگر نه منافات نداره. و البته این میدونید این بعضی جاها ثمر داره. مثلا فرض بفرمایید که کوتاه مدت میخواد خارج از منزل بشه، چند روز نیست، کوتاه مدته، میخواد 3-4 ساعت بره مثلا یه جایی خریدی بکنه، یه کاری انجام بده، برگرده خونه، شوهرش هم خونه نیست، این اگر باشه منافات به حق شوهر نداره. ولی کربلا رفتن که چند روزی حداقل یه هفته مثلا میکشه، این با حقوق شوهر منافات داره.
بسیار خب، حالا ما عرض میکنیم خدمت این خواهر بزرگواری که آرزوی زیارت امام حسین علیه السلام رو دارن، با توجه به شرایطی که حالا نمیخوایم زندگیتون به هم بریزه و اختلاف و مشکلات اینا پیش بیاد، فکر میکنم از بزرگترها استفاده کنید، کمک بگیرید، مشورت بگیرید، بزرگترهای فامیل، کسی که بر صورت حرفشون رو همسرتون میپذیرن، خریدار هستن، ایشون توصیه کنن، سفارش بکنن و خلاصه شرایط مهیا بشه که انشالله شما هم مشرف بشید کربلای معلل انشالله.
و اگر نشد صبر ایشون و نیتی که دارن برای زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه شبیه اون زمانی میشود که یه عده میخواستن برن،
راه بسته بود
و ظالمین نمیذاشتن که اینها برند. الان همسر ایشون اگر واقعا عقیده نداره و نمیگذاره، پای خودش رو گذاشته جای پای اونا.
ظلمه.
بله. و خانمم شده مثل شیعیان اون زمانی که نمیتونستن برن. اون صبرش و اون نیتش که خدای من که میدونی میخوام برم همه جان من، ولی خب اجازه نمیده، اون خودش دیگه ثواب کربلا رو بهش میده
انشاءالله. چه بسا ممکنه همین آه شما و قصه‌ای که در دل شما هست ثوابش خیلی خیلی بیشتر از زیارت‌هایی است که حقیر مثلا مشرف میشم. این هم خیلی ارزشمنده. ولی در هر صورت آرزو میکنم انشالله نصیبتون میشه با توصیه‌ای که عرض کردیم. آقای حسینی از قم خدمتتون سلام عرض میکنم. بفرمایید آقای حسینی.
کارشناس محترم برنامه استاد وحیدپور، سوالی که میخوام از محضرتون بپرسم اینه که حالا خیلی سوال مطلبه هم نیست ولی ذهنم مشغول کرده و اون هم بحث عبید و اماه. خب ما تو بحث خرید کنیز اینو داریم که اگر کسی به صرف خرید یک کنیز میتونه با اون کنیز هم بستر بشه، یعنی به محض اینکه بخره میتونه هم بستر بشه. حالا اگر این خریدار زن باشه و یه غلامی رو بخره و خود این زنه شوهرم نداشته باشه، یعنی از جهت شوهر داشتنم مشکلی نداشته باشه، آیا به صرف خرید این غلام میتونه با این غلام نزدیکی داشته باشه، هم بستر بشه یا نه؟ زن باید حتما عقد کنه و این حکم مخصوص مردانه. زحمت اگر مستند این حکمم به اون بگید ممنون میشم.
خب خیلی ممنون و متشکر. البته حالا این موضوع که الان که اصلا دیگه وجود نداره اصل موضوع، اما حالا بحثش رو بفهمید.
ایشون هم گفتن که مبتلا به نیست و مسائلی هم که مبتلا به نیست و مالی یه زمانی بوده و الان اصلا مورد نداره نیازی به گفتنش هم نیست.
جاش میکنم حالا اگرم لازم باشه در مباحث درس و بحث مباحث علمی،
بحث های تخصصی که البته تو فقه مفصلا بحث شده اینا، مستندش گفتن اینا مستندات شمش روایات و ادله. اصلا بالاتر از این خود آیات شریفه قرآن شما برید یه سرچ کنید، ملک یمین و ما ملکت ایمانکم، ملک یمین، ملک یمین همینه. ببینید خدای متعال همونطوری که عقد را برای ازدواج سبب حلیت قرار داده، اینجا دیگه جایی اعتراض نداره که چرا و چنین چنان. همچنین در زمان جنگ این که اسیر کنند کسی را و اونو بیارن و این احکام دربارش جاری بشه، این هم مثل عقده، هیچ فرق نمی کنه. این هم میشه خودش یک سبب برای حلیت، میشه زن و شوهر. آیا ما زن و شوهر بدون عقد هم داریم؟ بله همینه، منتها چجور احکام خاص داره که اگر زن باشه به اصطلاحش میگن عمه، عمه بهش میگن، اگر زن باشه و مرد او را بخره ایشون گفتن، این مثل همسر خودش میشه. اما نه، اگر زن آزاد باشد مرد عبد باشد او را بخرد، نه اینجا رابطه زن و شوهری برقرار نمیشه.
درست، اینجا دیگه نیاز طبق همون قانون
عبد بله اینجا باید اگر
فقط از این سمت
میتونه زن که آزاده با اون مردی که عبد است ازدواج کنه، ازدواج میتونه بکنه.
خیلی ممنون و متشکرم. تلفن بعدیمون جناب آقای موسوی از قم هستن. آقای موسوی سلام علیکم، بفرمایید.
رحمت الله، وقت بخیر.
متشکرم.
بخش استاد دو تا سوال داشتیم می‌خواستیم عرض کنیم که اول اینکه این پول‌هایی که ما برای کارهای خیر مثل صدقه یا مثلا مسجد حسینیه اینها کنار می‌ذاریم، اینا خمس بهشون تعلق می‌گیره یا نه؟ سوال بعد این که بعضی از وسایل زندگی رو ما نمی‌تونیم، قدرت نداریم که یک باره بخریم، باید پول جمع کنیم یا مثلا برای رهن خونه یا وسایل دیگه ضروری که بعضی وقتا سال از این میگذره. میخواستم عرض کنم اینم خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟
بله چشم، پاسخ میدیم انشاءالله. آقای موسوی خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب حاجا سوال اولشون، حالا پول مثلا گاهی برای صدقه، برای حسینیه، برای امورات خیر به این شکل کنار گذاشته میشه سر سال خمسی؟
همه میگن خمس داره، این دیگه اختلافی هم نیست، پس اندازه، یعنی فقط نیت شما هست. پول پس انداز کردیم، انشالله میخوام این پول رو بعدن بدم مسجد. خب سر سال بهش گذشت، خب که چی آخه؟ پول کیه این؟ پول از ملک شما خارج شده؟ نه، بنا دارم که بدم مسجد، بنا دارم بدم فقیر، همین صدقاتی که تو خونه هست جمع میشه. بله. خونه جمع کردیم، البته اونی که تو صندوق صدقات کمیته اونا نه، اونا به
یا صندوق مخصوص،
یا صندوق مخصوص ما، اونا به یک نگاهی می شود گفت دیگه مال شما نیست، مثل اینکه صندوق صدقات خیابون ریختی. اون نه، و نه پول جمع کردی خودت زیر فرش، قدیما میذاشتن زیر فرششون، زیر تشکشون جمع کرده که حالا جمع بشه بعدن بده فقیر. حالا سر سال خمسی اونا خمس داره؟ خب بله داره، چون ملک شماست، از ملک شما خارج نشده که. حالا برای مسجده، برای فقیره، هرچی، برای کار خیره، اینا از ملک شما خارج نشده و تا زمانی که ندید اون را از ملکتون خارج نشده. به اصطلاحش میگیم قبض.
بله.
قبض. بری مسجد بدی، تموم شدی، از ملکت خارج شد. بری به فقیر بدی، از ملکت خارج میشی. اگر قبل از سر سال خمسی این کارو کردی، بی خمس نداره. نه، گذاشتی سال خمسی بهش خورد، بعد از سال خمسی رفتی این کارو کردی، خمس داره.
حالا تو اینه که امور مستحبه، مثلا حتی اگر نذری کردی یه پول رو و این پول هنوز در دستت هست و این نذر رو ادا نکردی، سر سال خمسی میاد،
خمس داره، چون ملکت خارج نشده.
خب بعد نکته بعدیشون، سال بعدیشون، وسایل زندگی مالا ضروری، بعد یا مثلا بس رهن و اجاره و اینها، به ویژه رهن، پول پیشی که باید بدن، خب باید به مرور جمع بشه. یا یه کسی مثلا میخواد یه ماشینی بخره، یه وسایل ضروری، چاره‌ای نداره جز این که پس انداز کنه.
درست.
ممکنه چند سالم طول بکشه. سر سال خمسی چی میشه؟
ببینید، یه وقت است که پول رو جمع میکنید، یه وقت است که اون وسایل را به تدریج فراهم میکنید، که مثال بارزش جهیزیه دخترانم. یه وقت است برای جهیزیه پول رو جمع میکنه، یه وقت است که نه، تیکه تیکه میخره، یخچالش خریده گذاشته کنار، فلانش. اگر وسایل رو بخره، پول مصرف شده، پول مصرف شد دیگه، پول نمون، پولی نیست، وسایل رو خریدیم، وسایل هم سال بهش بگذره، تو جهیزیه که میگن خمس نداره. تو غیر جهیزیه الان هم تقریبا رسم هست که پسری هم که میخواد داماد بشه، خلاصه باید یه تیکایی ببره دیگه. تلویزیون بر عهده کیه دیگه؟ تلویزیون جهیزیه نمیدن، باید خودش ببره. یه قطعه فرش باید خودش ببره. یه چیزایی هست، اینم اکثر آقایون میگن خمس نداره، تهیه بشه ها، نه پولش.
بله.
و همینطور حالا بفرمایید تو جاهای دیگه، مثلا مثال بزنیم، شما زمین داری میخواید بسازی، یک دفعه که نمیتونی بسازی، با پولت میری مثلا میلگردشو میخری، ولو سر سال بگذره، میگه نداره. یه وقت است نه، پول را پسنده، پول برای چیه؟ پول رو پسنداز کردم که انشاءالله به موقعش پول را مصرف چی بکنم؟ نیاز زندگیم. که حالا مثلا نیاز زندگیم چی؟ حالا دخترم انشاءالله ازدواج کنه، با این پول جهیز، خود جهیزه رو نخریده، با پولش. پسر پول جمع کرده، انشاءالله با این پول میخوام وسایل زندگی بخرم. اینو اکثر آقایون میگن خمس داره.
حالا مثلا تو بحث اجاره استاد خیلی مهم هست.
دلی.
مخصوصا پول رهن که چاره ای نیست، یا حتی مثلا خرید منزل الان به این چه، یا حتی خرید ماشین.
بله.
این رو ظاهرا برخی از مراجع اجازه،
اکثر آقایون میگن خمس داره، حتی مقام معظم رهبری میگن خمس داره، بعضی از حضرات آقایون مثل از تایتل لای مکارم یه عرض میشود که تقریبا میشه گفتش که نکاتی دارن که گشایشی در این کار هست. این هم عرض بکنم، گاهی هم باید تماس بگیرم بگن آقا وضعیت من اینجوریه،
یعنی اجازه خاص بگیرم.
آره، مشکل من اینجوریه. اونام در هر صورت به اون اندازه‌ای که شرع مقدس بهشون اجازه دادن، نه از پیش خود، اجازه رو میدن. مثلا فرض بفرم، حالا اینم بگم، ما داشتم فکر میکردم، فرمودید مال رهن، رهن رو همه میگن، مادامی که این پول رو شما میدید به اون مالک و در دسترس شما نیست، خمس نداره. ولی دو سال، سه سال، بعضی اینجوری هستن، بعضی پنج سال توی یه خونه نشسته، پول پیشم داده صابخونه، در دسترس من نیستش که من خمس بدم. هر وقت وصول شد، یعنی صابخونه پول به شما برگردون و به اون نیاز نداشتی، یعنی دیگه گفتی الحمدلله خدا رو شکر، دیگه ما صابخونه شدیم، این پولم دیگه نمیخوایم، این پولو بریم به خرج دیگه بزنیم، اون وقت باید خمسش بدید.
درست. خیلی ممنون و سپاسگزار. آقای مرادی از کرج، بیننده عزیز بعدیمون روی خط ارتباطی هستن. سلام علیکم آقای مرادی.
سلام خدمت شما استاد و همه بینندگان محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
استاد من سوال داشتم، دست پوست دست من حساس به هوای بهار و تابستون و خشک میشه، بعضی وقت به حدی خشک میشه که اصلا ترک میخورد و اینا. بعد من گاهی اوقات به دستان میشورم یا وضو میگیرم، این گاهی اوقات این آب وضو یا مثلا این آب باعث میشه خشکتر بشه. بعد گاهی اوقات میشه که خب حالا بعد از وضو کرم میزنم، این که درست میشه. من میخواستم ببینم آیا من اصلا نباید وضو بگیرم یا این وضوی من درسته. سوال دوم داشتم، این اخیرا از زمانی که عید فطر بود، حالا تا الان عید فیلمش داره دست به دست میشه تو فضای مجازی، که شبهه کردم میگن که چرا فطریه زن کامله و سهم الارث و یش نصف مرده. خواستم توضیح بدین. ممنون.
خب چشم، جواب میدیم انشالله. خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای غلامی از حسن آباد مجدد ظاهرا ارتباطشون برقرار شد، اوایل برنامه می‌خواستیم خدمتشون باشیم. آقای غلامی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کارشناس محترمتون.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یک شخص کشاورزی یک زمین موقوفه رو اجاره می‌کنه.
بله.
مقداری از این به اصطلاح زمین کشاورزی یک جوریه که خاکش اضافیه، مثلا نمیشه توش کشت کرد و این حرفا. این یه مقداری از این خاک این زمین رو باید جمع بکنه بذاره کنار، خودش هم استفاده نمیکنه، بعد این خاک اضافه مونده رو میفروشه. میخواستم بدونم این فروش این خاک زمین موقوفه چه شکلی هست و خرید این خاک به چه صورته، هم خریدارش وظیفه‌اش چیه هم فروشنده.
بله چشم،
خیلی ممنون.
خیلی ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب آقای مراجعی از کرج استاد فرمودن که کسی که حالا خودشون رو مثال زن خشک دست دارن و گاهی هم باعث ترک دست ها اینا میشه، با این توصیفی که گفتن آیا ایشون باید از آب استفاده بکنن، وضو بگیرن یا خیر؟
ایشون میگن که من اگر کرم بزنم بعد از وضو مشکل برطرف میشه. اگر اینجوریست وضو رو حتما باید بگیرن. یه وقتی که نه جوریست، این یه تو رساله هم هستی، یکی از مواردی که تیمم باید بکنن، جاییست که وضو برای شخص ضرر داشته باشه. آب، حالا وضو در آب دیگه، وضو بگیره ضرر داره، حالا آب دیگه ضرر داشته باشه. ضرر هم به این معناست که ایشون اگر که کرم هم بزنه فایده نداره. یعنی جوریست که نیاز به مداوا داره، بیماری سختی گرفتار میشه اون. بله بعضیا هستن واقعا اینجوری که اصلا زنگم به ما میزنن، میگه که اصلا آب نمیتونم به صورت بزنم، آب نمیتونم به دست بزنم، اون بله. اما نه، ایشون میفرمان من اگر کرم نزنم مشکله هست، کرم رو خودشون فرمودن کرم بزنم دیگه مشکلی نداره. خب وضو رو بگیرم کرم بزنم که دیگه مشکلی هم براشون نباشه، وقت در این صورت وضو لازمه.
خب خیلی ممنون و متشکر. حالا سوال بعدیشون هم البته خیلی با هم مرتبط نیست، اون شبهه‌ای که مطرح کردن، چرا فطریه زن کامل ارثش نصفه؟ که حالا اینو با هم ارتباطی نداره.
پاسخ اجمالیش این است که ما در شرع مقدس قیاس نداریم. این خیلی نکته مهمی، بحث مفصله دیگه. آقای اسماعیلی عزیز ما چون خودشون تو این متن هستند و خوندن این بحثا و درس ها رو، خب ما با هم میتونیم مقایسه کنیم. ولی خب بیننده عزیز ما الان میگه یعنی چی این حرف چیه؟ این حرف چیه؟ ببینید من یه مثال بزنم. اصلا داستان قیاس خیلی داستان مفصلی است و ائمه باش مبارزه کردن.
اولین کسی هم که قیاس کرد خود
ابلیس بود.
شیطان
بود. شیطان بود. چرا؟ یعنی ابلیس گفتش که به خدای متعال گفتش که خب ببین یه دوتا تا چهار تا هستی که فرق کنه، که اون زمانم دوتا دوتا میشد چهار تا. ابلیس هم اینجوری میگفت، میگفت فرمول داره دیگه، فرمولش هم این است که خلقتنی من نار و خلقته من تین. آدم را چی خلق کردی؟ گل. گل چیه؟
خاک.
خاک بی ارزش. من از چی خلق کردی؟ چون من جنم. جن از چی خلق کردی؟ آتش. آتش چیه؟ نور داره، گرما داره، حرارت داره، همه چی داره؟ بله. پس نتیجه گرفت. پس بنابراین آتش بر خاک
برتری داره.
برتری داره. حالی که برتری دارد، پس من که از آتشم بر آدم که از خاک است برتری دارم. نتیجه این است که من نباید بر او سجده کنم. اینو میگن قیاس. یعنی اومد آتش و خاک رو با هم قیاس کرد. این غلطه، این کار غلطه. یعنی ما بیان مقایسه کنیم فطریه را با ارث، با دیه. ما اصلا قیاس نداریم در دینمون، بلکه چی داریم؟ به جای قیاس تسلیم و تعبد داریم. اصلا نمیتونید قیاس. من یه مثال عجیب بزنم که حالا خیلی شما تعجب کنید. آمد خدمت امام صادق، حضرت فرمودن که اگر مردی انگشتان زنی را قطع بکند چقدر دیه داره؟ گفتش که آقا یه دونه انگشت اگر قطع بکنه 10 تا شتر. فرمودن دو تا انگشت؟ اون یارو بلد بود خب طرف، گفت 20 تا شتر. حضرت فرمودن 3 تا انگشت؟ گفت 30 تا شتر. حضرت فرمودن 4 تا انگشت؟ گفت خب 40 تا شتر. حضرت فرمودن نه دیگه نشود. از یک سوم که به بالا رفت تا 3 میشه یک سوم. از یک سوم که به بالا رفت نصف میشه. اینو کجای عقل ما میگه؟ هیچ. عقل ما کجا میفهمه اینو؟ شرع فرموده چشم، میگیم چشم. تعبد تسلیم امام صادق فرموده. او میخواست قیاس کنه، گو آقا
ترتیبش به هم میشه.
بله عقل اصلا اینو میگه، میگه ده تا
ده تا برو بالا.
چرا اینجوری؟ بعد به امام عرض کرد که آقا از عراق اومده بود، حضرت کجا؟ مدینه. گو آقا ما تو عراق اینو که میشنیدیم، این فتوای شما رو، گفتیم نستجیر بالله نستجیر بالله، گفتیم اینو شیطان آورده، این مال پیغمبر و امام نیست. حضرت همون سکوت. چی داری میگی؟ این حکم خداست، در حکم خدا قیاس نیستش که. حالا شما میگی نه، چون دیه یه زن نصفه، خب فطریاش هم نصفه.
اصلا من نمیدونم که دیه و فطریه کنار هم میذاریم، غلطه. فطریه رو باید به کنار نفقه گذاشه اگرم قراره کسی مثلا
بگه نفقه زن رو نصفه، نفقه مثلا پسرش بده، ابدا این حرف جداست.
چون فطریه این نفقه است یه تقریبا.
بله فطریه اصلا سرانه است یه. بله. سرانه فرق نمیکنه اصلا. اینجوری بگو شما، بگو بچه شیرخوار تو که دو روز پیش به دنیا اومده بود فطریه‌اش باید بدی. بله باید فطریه. چی بدم؟ شیرخواره کوچولو بدم فطریه کوچولو؟ نه فطریه کامل میدی شما. زن مرد شیرخوار
یک روزم که به دنیا اومده.
بله اصلا بالاتر از این، نانخور شما کافر است، فطریه‌اش باید بدم. بله آقا کافر. خب باش، در فطریه حرفا نیست. فطریه معناش این است که من باید اگر میتوانم غنیم، فقیر نیستم، به تعداد نانخورهای خودم این مقداری که مشخص شده 3 کیلو حالا گندم برنج هر چی، من اینو به فقیر بدم. میگه حالا نانخور من هر کی هست هست. اینو شرع مقدس میفهمه.
بله خیلی ممنون و متشکر. حالا نباید ما تحت تاثیر فضای مجازی قرار بگیریم. البته مرادی حالا گفتن این مطرح شده در فضای مجازی. ماشاءالله فضای مجازی پر از این دست مسائل، همینجور دائم شبهه میکنن به مسائل دینی و اعتقادی و میخوان فکر و اندیشه و خلاصه اعتقادات مردم ما رو با خودشون همراه بکنن، تضعیف بکنن. ما باید دستمون پر باشه و تحت تاثیر قرار نگیریم. آقای غلامی از حسن آباد توضیح دادن استاد که یک زمینی که اجاره شده، این زمین زمین موقوفه هم است، بعد بل اجبار باید این خاکش برداشته بشه. بعد حالا میشود آیا این خاک رو برداشت؟ میشود فروخت؟ میشود خرید؟
دو تا نکته داره. یک اینکه کی این کارو بکنه؟ متولی وقف. متولی داره در هر صورت این زمین‌ها مثل پاساج و مغازه هاییست که اینها همش موقوف است. درسته؟ منتها دست مستأجر اجاره میگیرن. اون متولی کیه؟ اون متولی حق تصرف داره. نکته دوم که نه هر تصرفی، تصرفی که به مصلحت مال موقوفه باشه. حالا اینشون میگه این به مصلحت. بله به مصلحت. اگر تشخیص دادن که این خاک باید چی بشه، باید این خاک برداشته بشه، اگرم بفروشن برای موقوفه منفعتی دارد، به منفعت موقوف است، باید این کار انجام بدن. منتها ایشون میخواد این کار انجام بده، با متولیش باید در میون بذاره، با اذن و اجازه متولی شرعیش باشه.
یعنی در واقع موجر نمیتونه همچی کاری رو
مستأجر
باشه. نه نه مستأجر نمیتونه،
سر خود نمیشه.
خیلی ممنونم. خب خانم رحمتی از سمنان هم از طریق فضای مجازی برای ما صوت فرستادن، سوالشون رو بشنویم.
سلام، خسته نباشید. ببخشید یه سوال داشتم. این که مدده‌ها وقتی زبان حال میخونن تو روزه هاشون و اشعار و نثرهای به کار میبرن که در مورد اهل بیت و زبان حاله، این آیا اشکال داره یا نداره؟ خیلی ممنون، دستتون درد نکنه.
خیلی متشکریم از شما خواهر بزرگوار. جناب استاد بفرمایید.
زبان حال اشکالی نداره، اسمش هم روشه. بله. زبان حال است نه زبان قال. یه وقت هست نه میخواد بگه واقعا سید الشهدا سلام الله علیه روز عاشورا واقعا فلان جمله رو گفت. بله. اینجا حتما باید یقین داشته باشه. واقعا نمیدونم اینو گفت یا نگفت. ولی یه وقت هست نه اینو نمیخوام بگیم. میخوام بگیم وضعیت حضرت زینب جوری بود. اصلا تو شعرم داد. با زبان حال گفت اون بضعت الرسول. ماله محتشمه.
بله.
رو کرد سمت مدینه، اون شعر معروف که یا ایها الرسول با زبان حال. یعنی نمیتونیم هم بگیم که حضرت زینب حالا، نه وضعیتش این بودش، در یه وضعیتی بود که حال اینجور اختضاء میکنه که رو کند سمت مدینه و پناه ببره به رسول خدا.
ممکنه برخی از این کلمات هم نگفته باشن.
اب نداره، ما که نسبت نمیدیم که حتما گفتن. زبان حاله، یعنی زبان اون وضعیت. و ما تو عرفمون هم داریم، تو ادبیات ما هم هست، تو ادبیات عرب هم هست، تو ادبیات عرض می‌شود که فارس هم هست، تو ادبیات سایر زبان‌ها هم هست که وقتی می‌خوام یه چیزی رو نقل کنیم به عنوان زبان حال گاهی نقل می‌کنیم و اشکالی هم نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. آسید هادی از شهریار با ما هستن. آسید هادی سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستیم؟
ارادتمند، بفرمایید.
سوالم اینه، وقتی من میرم هیئت و مداح روزه میخونه، وقتی لطمه میزنم نمیخوام خون بیادا، ولی متوجه میشم که صورتم خون جاری شده، حکمش چیه؟ این لطمه زنی مورد داره یا نه؟ نمیخوام خون بیاد، ولی خب به صورت ناخواسته خون میاد موقع لطمه زنی.
بله، چشم، انشالله پاسخ میدیم. خیلی ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب آقا بفرمایید.
ببینید ما عناوین مختلف داریم، درسته؟
برای عزاداری.
برای عزاداری که اینها ممکنه در غیر عزاداری هم پیش بیاد. شما سینه زنی میکنید، سینه زنی یه عنوانیه، لطمه زنی یه عنوانیه. البته اینم بگم، سینه ممکنه محکم باشه، همون لطمه است، فرق نمیکنه که، منتها به سینه میزنید، حالا ممکنه یکی بزنه تو صورت خودش که در عزاها مرسوم هم بوده، یعنی طرف با دو دست، گاهی هم تو فیلم هم نشون میده، با دو دست میزنی تو صورتش از زور ناراحتی، این لطمه است. این رو اشکال نمی کنن آقایون، بلکه در روایاتی که در مورد عزای سید الشهدا داریم این لطمه آمده، اصلا تصریح شده. منتها یه عنوان دیگه ما داریم و اون جراحت وارد کردنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من مثلا مثال میزنم، یه چاقو بردارم اینجای خودم بکشم، بعد اینجا مجروح میشه، خون میاد، اینو میگن نمیتونه شخص این کارو بکنه.
یعنی الان این تیغ زدنی که مطرحه،
یا آقایون میگن قمه زدن، بله بله، این کارو نکنن، این کارو نکنن. لطمه زنی اگر واقعا قصد نداره که حالا جوری، ببینید یه وقت هم لطمه زنی نیست، حالا من نمیدونم چقدر ناخون باید بلند باشه و تیز باشه که مثلا خراش بده، اونم بازی بحث دیگه است. لطمه زنی یعنی زدن، یب نداره آدم رو دستش میزنه، سینش میزنه، صورتش میزنه، بعضی دیدی تو سرش رو میزنن، یب نداره بزنه. چه عزایی بالاتر از عزای سید الشهدا که انسان هر اندازم واقعا توی این عزا از خودش بی خود بشود جا داره. منتها چیزی که هست نباید منجر به جرح بشود، یعنی جراحت بر خودش وارد نکنه.
حالا خون میاد،
ایشون گفتن که من نمیخوام این کار بکنم، یه وقت خودش اینجوری، یعنی در حدی نیستش که من مثلا این کار کردم که جراحت وارد بشه خودش، اگه خودش واقعا قصد نداره اشکال نداره. ولی یه وقت هست نه، اصلا به قول آیه اسماعیلی اصلا زنجیر تیغدار رو میزنه، اصلا گوشت و پوست رو یکی میکنه، خون میزنه بیرون، یعنی جراحت بر بدن وارد میکنه. این نه.
حالا این نکته رو ایشون گفتم من وقتی هیئت میرم، این نکته که شما فرمودید برای امام حسین استثناء شده یا نه؟
لطمه؟
آره
بله، لطمه برای سید الشهدا است، تو روایات سید الشهدا است، ما برای سایر ائمه نداریم. اینی که هست ما باید تابع احکام باشیم دیگه، برای سایر ائمه نداریم. لطمه برای سید الشهدا وارد شد، مگر اینکه فقیهی فتوا بده که خب حالا سید الشهدا یکی از اهل بیت، فرقی نمیکنه با بقیه اهل بیت، چه فرقی میکنه؟ ما تو مصیبت مثلا امام رضا اگر خوندن لطمه بزنیم به خودمون. منتها چون میگن که امام حسین یک وضعیت خاص استثنایی داره و مصیبت او قابل مقایسه با هیچ مصیبتی در عالم نیست، لذا میگن این از اختصاصات سید الشهدا است که در غیر حضرت این کار انجام نشود.
خب بعد این که گفتن ایشون مثلا با این روشی که خودشون توضیح دادن دیگه بر دستشون اومده، درسته نمیخوان خون بیاد ولی دیگه همیشه میگن،
اگر میدونن علم به این دارن که جراحت وارد میشه این کارو نکن. جراحت وارد میشه، جراحت بر بدن.
خب خیلی ممنونم. آقای کرمی از خرم‌آباد گفتن که یه عروس هلندی رو در خیابون پیدا کردن، اگر در خیابان باشد قطعا تلف میشه این حیوان و احتمال پیدا شدن مالکش هم نبود، آیا میشه برای خودم بگیرم ببرمش؟
قیمت روز به قیمت عادله، نه اینکه بیاد پیش خودش یه قیمت عرض میشود که مفتی بگذاره، نه، بره پیش فروشندگان پرنده، قیمت روز قیمت عادلانش ببینه چقدره، اون قیمت رو به فقیر شرعی صدقه بده از طرف صاحبش. یعنی میگه من خود صاحبش کنیم، من پولشو بهش بدم که، یا خود حیوان رو بهش بدم، حیوان من میخرم در واقع، برمیدارم پولش رو، به جای خود حیوان پولش رو میدم به کی؟ به فقیر. به جای کی؟ به جای صاحبش، از طرف صاحبش فقیر صدقه میده.
یعنی حتی با این نگاه که میگه اگر من نگیرم این حیوان رو تلف میشه، بازم فرقی نمیکنه. خب گفتن امتیاز خرید ماشینی را فروختم، خریدار پول آن را کامل به شرکت پرداخت کرد و پس از مدتی مبلغی از طرف شرکت به حساب من واریز شد. این پول متعلق به من است یا خریدار؟
آه، یعنی اون خریدار
این فیشه رو فروخته.
آره، منتقل کرده.
منتقل کرده و تمام شده.
الان خریدار کیه؟ اینه. خریدار فعلینه. پول رو کی داده؟
همون شخص دیگه.
کدوم؟
ببینید فرض کنید که بنده فیش ماشین دارم.
بله.
شما این رو از من می‌خری و کلاً همه چی رو من واگذار می‌کنم به شما.
پس پولم من میدم.
اختیار بله.
خب اون چرا که شرکت میده، اون خود رو ساز میده، مال منه. دیگه شما رفتی کنار دیگه. حقی ندارید. تمام حقوق رو واگذار کرد.
یعنی این شخصی که امتیاز رو داشته اگر پولی به حساب ایشون ریختن
باید
برگردونه به اون شخص. خب عرض کنم که سوال بعدی گفتن ذکر سجده سهو چیه و علت آن را اگر امکان دارد توضیح دهید. سرکار خانم رحیمی از تهران.
علت که جبران سهو دیگه، تو نماز شما یه کوتاهی کردید، عمدی هم نبوده، سهوی بوده، بعد برای جبرانش گفتن بعد از سلام نماز شما این سجده ها رو انجام بده، جبرانش میکنه. مثلا فرض کنید تو نماز حواست نبود، به عنوان مثال میگم، حمد رو خوندی، سوره رو یادت رفت بخونی، رفتی به رکوع، دیگه دیدی خب چیکار بکنم دیگه، نمازت باطل نیست. اینم یه در واقع تفضله، و الا میتونست بگی آقا نماز ناقص باطل، خانم نمازت باطله. نه، نماز باطل نیست چون رکن نبوده، نماز صحیحه. جبرانش به این است که بعد از نمازت به خاطر اون نقیصه، به خاطر اون نقصان سجده سهو میکنی. این علتش. یا الان برعکس، همیشه هم نقص نیست، یادم هست. گاهی فرض بفرمایید که شما
یه تشهد اضافه، سلام تشهد. اضافه
من. سلام اضافه، سلام بیجا، کلام بیجا، فرق نمیکنه، اینا اضافه است. جبرانش به این است که بعد از نماز شما سجده سهو میکنید. بعد گفتن چجوریه؟ طریقش رو
بفهمید.
طریقش این است که شما وقتی سلام نماز رو میدید، بدون اینکه رو از قبله برگردانید، بدون اینکه حرف بزنید، بدون اینکه پاشی بری، همون حالت نمازگزار که داری، الله اکبر هم نمیخواد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بری سجده. بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. از سجده پا میشی، میشینی، دوباره میری سجده. بعضی ها فکر من سجده سهو یعنی یه دونه، نه، دو تاست. تو فارسی متاسفانه میگن سجده سهو، تو عربی درست میگن
یا سجدتین.
سجدتین، بعد میری سجده دوم، بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سر سجده دوم برمیداری، یه تشهد میخونی، یه دونم سلام میدی،
سلام آخر، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تمام.
ذکری هم که استاد فرموده این ذکر جامع تریه. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته رو اگر در سجده سهو بفرمایید که دیگه نظر اکثر مراجع معظم تقلید همین هست. متعال برخی از اذکار دیگه هم داره، ولی خب این ذکر رو بگید دیگه خیالتون راحت است که به همه نظرات عمل کردید. آقای لطفی از همدان گفتن که فضله پرنده های مثل فنج و توتی که ظاهرا حرام گوش هستن نجسه؟ اولا حرام گوشتن؟
فرض بگیریم بر این که حرام گوشه. حالا حرام گوش حلال بودنش رو عرض می شود که معین کردن. از سالی هم می دونید ما تو بعضی از برنامه های جاهای دیگه کتابش هم موردیم.
کتاب هم بله داره.
حالا ما فرض رو می گیریم بر این که اصلا حرام است. اما طبق فتوای فقهای معاصر، یعنی مراجعی که الان هستن، همشون میگن فضلش پاکه.
یعنی حتی اگر پرنده حرام گوشتن باشه فضلش پاکه.
چارپایان نه. چارپایان اگر حرام گوش باشه مثل گربه، مثل خرگوش، حرام گوشتن فضلش نجسه. ولی پرندگان حرام گوش فضلشون پاکه. این که میگم معاصر به خاطر این گفتم که امام رضوان الله علیه ایشون میفرمودن فضله این حیوانات حرام گوش نجس است. اگه کسی باقی بر تقلید حضرت امامه به همون عمل کنه، اگر باقی بر تقلید امام نیست، مقلد آقایون فعلیست، فضلش پاکه.
خب اینم از این سوال. آقای خانم موسوی گفتن که سوالی ذهن من رو به خودش مشغول کرده. نباید ذهنتون مشغول سوالات شرعی و احکام باشه وقتی که برنامه روشنای احکام روزهای سه‌شنبه در خدمت شما هست از شبکه حضرت ولی عصر. خلاصه اگر پیام هم در طول هفته بدید دوستان نگه می‌دارن، انشالله ما روز سه‌شنبه پاسخ میدیم، یا میتونید خودتون پیام بدید روز سه‌شنبه ساعت 17 تا 18 یا تماس بگیرید. از این جهت گفتم که خیالتون راحت باشه. اما سوالشون اینه که حد امر به معروف چیه؟ فقط تذکر و رد شدن از قضیه، یا اینکه اگر طرف مقابل مقاومت کرد باید قانعش کنیم؟
قانع کردن یه بحث دیگه است. فرض بر این است که در امر معروف و نهی از منکر اون شخص که منکر رو داره انجام میده میدونه که این منکره، دیگه قانع کردن نداره که. یه وقت است که نمیدونه، اون دیگه امر معروف نیست، اون ارشاد جاهله. یعنی یه خانمی است حجاب نداره ولی میگه که من واقعا نمیدونم حجاب واجبه، اینجا وایسا قانعش کن، بگو آیه اینه، روایت اینه، دستور اینه، مسلمانی فلان. اما یه وقت هست که نه، میدونه. یعنی ما فرض رو میذاریم برای این که میداند و منکر انجام میداد، اونجا دیگه بحث قانع کردن نیست. وقت مراتب داره، اولین مرتبهش همون تذکر لسانیه، زبانیه، اونم با ادب با اخلاق. این که الانم که میدونی دیگه کار چقدر مشکل شده.
بله.
یعنی اگر بهش گفتی که خانم ببخشید معذرت میخوام، این حجابتون رو درست کنید، چنین است چنان است، خب دیگه حالا وضعیتی که فعلا داریم، ولی همین مقدار. خب حالا مرتبه بعدش چیه؟ قبول نکرد، چیکار بکنم؟ یه دونه بذارم تو گوشش؟ نه نه، اعمال فیزیکی بر عهده ما نیست.
اصلا ایستادن و بحث کردن مخصوصا تو این شرایط.
بله، اونم تو این شرایط.
بگین رد چیم؟
بگی رد بشی. اونم خانوما بیشتر بگن، از اونها بیشتر میخرن تا آقایون، چون من اگر گفتم گاهی بدتر ما رو متهم میکنن. ولی خانوما، من اینو خیلی عرض کردم، خانوما سیب نداره، خانومه به خانومه، چه اشکالی داره؟ وایسا دو کلمه باش حرف بزن، اشکال نداره. حالا فرضم این است که ممکن است یه کسی هم تو جریان امر معروف و نهی از منکر مورد هجمه هم قرار بگیرد. باش، ما نمیگیم یقین داره، مگه یقین داره حالا میخوان بزنن بکشنش؟ ولی خب ما شهید امر معروف و نهی از منکر
هم امروز.
بله.
شهید عزیز، بله. جوان
شهید
عزیز
غیرت
رو در شاهرود.
بله بله،
دفن کردن.
بله، واقعا مایه تاسف. حالا مورد بحث ما هم نیست، ولی واقعا مایه تاسفه که چند تا جوان، اونم یکشون 16 سالشه، در این سنین نادانی و سنین پایین بیاد و با اون سابقه که میگه پرسیدن ازش که بله من آدم کشتم، قبل از اینم کشتم.
عجب.
بله بله، خبرنگار ازش پرسید که سابقه کیفری داری؟ گفت بله. گفت چیکار کردی؟ گفت یه آدم کشتم قبل از این. خیلی راحت، خیلی راحت. اون یه آدمی که ما نمیگیم همم نماز شب خونن، نه، همین آقا دیشب خانواده‌اش مصاحبه میکرد، نگفت بعضیا خیال میکنن چون این آقا مثلا ریش میتراشید یا مثلا ماها یه مقداری مو مادر و ایناش بیرونه، ماها نه، بابا ما معتقدی، غیرت داره، مسلمانه، از ناموس دفاع میکنه. و امروز یکی از من پرسید که حالا این وقتی دید که اینجوریه باید از مرکه میرفت بیرون یا باید مقاومت میکرد؟ گفتم که روایت میگه که من قتل دون مالهی فهو شهید، اگر کسی در راه دفاع از مالش هم کشته بشه شهیده، این بالاتر نیست؟ این در راه دفاع از ناموس کشته شده، دفاع از ناموس، خیلی مهمه اینا.
بعد نوجوان مردانه از پشت چاقو زدن به این جوان، یعنی به این شکل هم نبود که از روبرو.
حالا من یه چیزی توقع دارم، واقعا توصیه و انتظارم اینه که حداقل مردم در این گونه موارد، این حوادث رو میبینن، بیخیال نباشن. فیلم نشون میده که همه دارن رد میشن، ای بابا دارن میزن، همه رد شدن رفتن. تو روایات داریم اگر نگاه کنه و وارد معرکه نشه و از مظلوم دفاع نکنه، قطعا نامش جزء همون ظالم نوشته میشه. یعنی روز قیامت اون ظالمی که اینو کشته، اونام با این من کی همچین کاری کردم؟ یه خب دیدی و حرکتی نکردی، این خیلی بده.
خب خیلی ممنون و متشکرم. درود میفرستیم برای همه ارواح متحرمه شهدا، به ویژه شهدای مدافع غیرت و وطن و امنیت، به ویژه این شهید عزیزی که امروز پیکر مطهرش رو در شاهرود، اون هم چه با عظمت، یک روز گذشته در مشهد و امروز هم در شاهرود با عزت با افتخار الحمدلله در سبزوار بود، یا در شاهرود بود؟ در سبزوار، ببخشید، در سبزوار،
شهر سربداران،
سبزوار تشییع شد. انشالله که با ارواح طیبه ائمه محشور بشن. خب دقایق پایانی برنامه است. در خصوص سجده واجب قرآن هم گفتن، چه ذکری باید گفته شود؟
سجده واجب قرآن ذکر واجب نداره، سجده تلاوت هم بهش میگن. سجده واجب قرآن فقط اینه که هفت عضوتون رو زمین قرار بگیره، مهرم بگذارید، پیشانی بر مهر روی زمین، هفت عضو روی زمین، قبله نمیخواد، ذکر نمیخواد، وضو نمیخواد، هیچ کدوم اینا نمیخواد، خانم تو خونه خودشه، روسری و چادر نمیخواد، اینا هیچ کدوم نمیخواد. همین مقدار که هفت عضو رو زمین باشه، پیشانی روی مهر باشه کافیه.
خیلی ممنون و متشکر. آخرین تماسمون رو هم دریافت بکنیم. سرکار خانم احمدی از شیراز، خدمت رو سلام عرض میکنم خواهرم.
شما و جناب آقای رئیس‌جمهور، یه سوال داشتم که
سلام
یه
خانمی
باردار میشه و بچه تقریباً 20 روزش بوده جنین، و حالا یه موادی استفاده میکنه که این جنین سفت بشه، جنین 20 روزه. بعد میخواستم ببینم که شوهر البته ناراضی بوده، این خانم باید دیه رو بده به شوهر، شوهر گفته من میبخشم نمیخواد بدی، آیا حالا با این وقت بازم اینها باید پولی رو پرداخت کنند به عنوان دیه یا نه؟ خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت. حاجا بفرمایید.
20 روز اول بوده دیگه، 20 روز اول دیهش 15 مثقال طلا که الانم گرونه. و اگر خود مادر اینجوری بود، گفتن خود مادر
این کار رو کرده، پدر راضی نبوده ولی بعدن راضی شده.
مادر کسی که مستقیما مباشرت میکنه و طفل را سختش میکنه، اون باید دیه رو بده به وارث. وارث این بچه کیه؟ مادر و پدر. مادر کیه؟ قاتل. بنابراین مادر ارث نمیبره، اصلا سهم نداره، به پدر میرسه، پدر تنها وارثه. وقتی اون گفت که من نمیخوام، بخشید، دیگه نیازی به دادن دیه نداره.
البته این هم عنایت داشته باشیم که بحث سقط جنینی که اتفاق میفته، حالا چند روزه باشه چند ماهه باشه فرقی نمیکنه، اون گناهش سر جای خودش هست، حتما باید توبه و استغفار و استاد
بله،
بشه
بله.
این بله. بعضی ها فهم میکنم فهم دیه رو حالا دادیم
نه نه نه، مثل این است که تو مارمزو میگه که روزخوری عمدی میکنیم، بعد الحمدلله پول که حسابی داریم، کفاره روزخوری عمدیشو میدیم میره. نه خیر، آقا گناه بزرگیست، باید توبه بکنه.
بله، خیلی ممنونم استاد، خیلی بزرگواری فرمودید. خدا شما سلامتی و عاقبت خیری بده. دوستان عزیز، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امروز هم برنامه روشنای احکام رو همراهی فرمودید. تعدادی از سوالات شما باقی موند، اگر در طول هفته هم احیانا سوالی که ضروری نیست ارسال بفرمایید، روز سه‌شنبه خدمتتون میرسیم و پاسخگو هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.